بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث حج شخص غیر شیعه اسماعیل شریف به این نتیجه منتهی شدیم که اگر شخصی شیعه اثنی‌عشری نبود و در اون زمانی که شیعه اثنی‌عشری نبوده انجام داد حج خودش رو و در اون حج توانست قصد قربت متمشی بشه از او و اون حجش بر اساس یکی از مذاهب اسلامی حج صحیحی بود ولو نه بر مذهب خودش بود نه بر مذهب ما، این حجش اعاده نداره. اگر بر مذهب خودش باشه که مشکلی نیست، بر مذهب ما باشه به طریق اولا، بر غیر این دو مذهب هم باشه اشکالی نداره. دلیلش هم روایاتی بود که در مسئله آمده بود و اطلاق روایات و گفتیم البته اگر عملی انجام بده که از نظر همه مذاهب باطله، اون دیگه نمیتونیم حکم به صحتش بکنیم، اون منصرف روایات از اون. هرچند مرحومای خویی در مورد اون عمل هم احتمال دادن که شاید اون عمل رو هم حتی بگیم صحیحه. احتمالی که مرحومای خویی مطرح کرده مبتنیست بر یک مطلبی که این مطلب رو مرحوم صاحب مدارک رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده که یک بحثی داره صاحب مدارک تحت این عنوان که این حکم که لازم نیست اعاده بکنه شخصی که شیعه اثنی‌عشری نبوده حالا شیعه اثنی‌عشری شده، نمازهاش و روزهاش و حجش و غیره رو، این از چه بابیه؟ ایشون در پاسخ به این سوال جوابی که داده اینه، فرموده الازهر ان هذا الحكم اعنی سقوط الاعاده عن المخالف تفضل من الله سبحانه كما تفضل على الكافر الاصلي بعد الاسلام بسقوط قضاء الفائت مطلقا. ایشون میفهمد این یه تفضله، مثل قاعده جبر میمونه. چطور قاعده جبر یک تفضله؟ این کافر اصلا نماز نخونده، روزه نگرفته، به وظائفی که بر عهده او بوده، چون ما معتقدیم کافر مکلف به فروعه، اصلا عمل نکرده، ولی در این حال گفتن الاسلام یجب ما قبله، لازم نیست نماز بخونه، 40 سال نماز نخونده، 40 سال روزه نگرفته، لازم نیست روزه قضا کنه. چرا؟ تفضل الهیه، نه از باب اینکه روزه گرفته درست بوده، نماز خونده درست بوده، نه نماز نخونده روزه نگرفته، این در کافر اصلی. مرحوم صاحب مدارک سید محمد صاحب مدارک رضوان الله علیه ایشون میفهمد در مورد این مخالفی هم که حالا شیعه اثنی‌عشری شده اگر حکم کردن به اینکه نمازات اعاده نداره، روزه ها اعاده نداره، حجت لازم نیست اعاده کنی، از همین بابه تفضل من الله سبحانه. بالاخره حالا تو اومدی شیعه شدی، به خوبم نداره، ما نمیخواد اونا رو اعاده کنه. مقابل این مبنا ایشون مبنایی رو نقل کنه از علامه هلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مختلف و شیعه که علامه در اونجا فرموده است سقوط الاعادت انما هو لتحقق الامتثال بالفعل المتقدم. ایشون میفرمان علت این که نمازاش قضا نداره، روزهاش قضا نداره، حجش اعاده نداره اینه که خب حجشو انجام داده، نمازاشو خونده، روزهاشو گرفته، چون امتثال به همون اعمالی که در زمان مخالفتش انجام داده تحقق پیدا کرده اعاده نداره. چرا؟ علامه میفرماد از المفروض عدم الاخلال به رکن منه، فرض ما اینه که اخلالی به رکنی نکرده. اون رو مبنا که اگر اخلال کند به رکن دیگه عملش صحیح نیست و باید اعاده کنه، گفته خب ایشون که اخلال به رکن نکرده، ولی ایمان و لیس شرطن فی صحت العباده، شرط صحت عبادت اسلام نه ایمان، این اسلام رو داشته ولی ایمان رو نداشته. این فرمایش علامه حلیه. صاحب مدارک رضوان الله علیه میفرماد و هو فاسدون، فرمایش علامه رو رد میکنه. اما اولا اشکال سغروی میکنه، میگه از کی گفته که نمازهای او روزه های او مستجمع شرایط بوده؟ از نظر ما که شما میگی صحیحه، میگه به خصوص نمازش، میگه خب این تو نمازش کارایی کرده که از نظر فقه شیعه هر کسی این کارا رو بکنه نمازش باید اعاده کنه. وضو که گرفته وضو شما درست نمیدونستیم. یکی از موارد حدیث لاتعاد، اون مستثنیات حدیث لاتعاد چیه؟ حدث دیگه، کسی بی وضو نماز بخونه باید نمازش رو اعاده کنه. بعد نماز که خونده، خب مثلا تو نماز آمین گفته که ما آمین رو صحبتی میدونیم که نه دعاست نه ذکره نه قرآنه، بنابراین مبطل نمازش بوده. خب این کارایی کرده که نمازش باطل شده. یا مثلا بعد از حمد سوره کامل نخونده، با اینکه مثلا ما سوره کامل رو بعد از حمد شرط میدونیم. پس این که شما میگید نمازش صحیح بوده برای همینه که اعاده نداره، کی میگه صحیح بوده؟ این نمازش باطل بوده. خب باشه، ایشون میگه که شما، علامه میگه علت صحتش الان که شیعه شده اعاده نداره چیه؟ میگه علت این که الان اعاده نداره اینه که امتثال تحقق پیدا کرده. صاحب مدارک میگه چجور امتثال تحقق پیدا کرده در حال که از نظر ما شرایط رو نداشته که امتثالی حاصل نشده، که از نظر خودش که اشتباه داشته میکرده، از نظر ما کاری که خودش میکرده اشتباه بود. البته بین الهلالین این عرض کنم، آمین رو بعضی از فقها مبطل نماز نمیدونن چون میگن دعاست. برخی از فقها حمد رو کافی میدونن در نماز، سوره رو مستحب میدونن از شیعه، و اصلا سوره رو واجب نمیدونن، چه رسد به سوره کامل. قرآن خوندن هم واجب نیست، فقط میگن حمد واجبه. چه حالا این در جای خودش، حالا کار نداریم، ولی اکثریت خب نظرشون همونی که اشاره کرد. خب این فرمایشو اولا میفرمادیشون، ثانیاً میاد به اخبار اشاره میکنه، میفرماد اخبار متعددی ما داریم از ائمه معصومین علیهم السلام که عبادات مخالفین رو باطل اعلام میکنه. از جمله این روایت که نقل میکنه مرحوم صاحب مدارک که حضرت فرمودن که لو ان، اول سوال کردن که علی ابن الحسین علیه السلام امام سجاد، فرمودن کدام سرزمین بقا، کدام قطعه از زمین افضله؟ بعد که راوی گفت خب خدا و پیغمبر و پسر پیغمبر بهتر میدونه، حضرت فرمودن ان افضل البقا ما بین الرکن والمقام، در مسجد الحرام. ولو ان رجلا عمر ما عمر نوح فی قومه الف سنه الا 50 عاما، مدتی که نوح در بین قومش بود 950 سال که در قرآن آمده، اگه یه نفر اینقدر عمر کنه، یصوم النهار روزا روزه بگیره، و یقوم اللیل فی ذلک المکان، تو این مکان شب نماز شب بخونه و دعا بخونه و عبادت بکنه، ثم لقی الله بغیر ولایتنا لم ينتفع بذلك شيئا، هیچ فایده واسش نداره. از جمله روایات، روایت صحیحه محمد ابن مسلمه که تعبیر در اونجا داره، حالا بقیه عبارتشو نمیخونم، که حضرت در اونجا خطاب میکنن به محمد ابن مسلم امام باقر علیه السلام، میفرمان یا محمد ان ائمه الجور و اتباعهم معزولون عن دین الله عز وجل قد ظلوا و اظلوا فاعمالهم التي یعملونها کرماد نشتدد به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. ایشون میفهمون ما روایات متعدد داریم که اعمال اینا درست نیست، البته مخصوص صحت واقعی ها نه صحت ظاهری، یعنی اشکال نکنید که اگه اعمال اینا درست نیست، بعضی از این عوام همین اشکال میکنن که آقا اگه اعمال اینا درست نیست نماز اینا اشکال داره، با چون ما چطوری به اینا اقتدا کنیم؟ نه ببینید، ما همیشه جوابی که به مردم میدیم اینه، به عوام بگیم اونی که گفته است نماز درست کدامه و نماز غیر درست کدامه، همو گفته به اینا اقتدا کنید، ثواب اقتدای به پیغمبر رو به شما میدن. اون گفته دیگه، عوام میگن به دلمون نمیچسبه، همچین نازی نمیشه تای دلمون، عوام باید یه چند کیلو چسبم بخورد تا یه عملو بخوان انجام بدن. بهشون میگیم آقا جون همونی که به شما یاد داده چجوری وضو بگیرید، چجوری نماز بخونید، چی درسته چی غلطه، همون گفته، همون ائمه ای که ما ازشون این احکام رو گرفتیم، خود اونا فهمیدن برید به اینا اقتدا کنید. برای همین ما بهشون میگیم، میگه شما بگو من اقتدا میکنم به امام فاسق فاجری که نمازش باطل است، قربتن الله به این تاکید امید که ثواب نماز پشت پیغمبر رو ببری ببر، ولو نماز اون خودش باطله، باشه اون مسئولش خودشه، به ما چه. بنابراین مرحوم صاحب مدارک این بحث رو مطرح کرده. بر اساس این بحث خب این احتمال تقویت میشه که اگر این آقایی که قبلا شیعه نبوده یه کارایی کرده، نماز خونده، روزه گرفته، که حالا نگاه میکنی میبینی نه نمازش نه روزش و هیچ یک از مذاهب اسلامی حکم به صحتش نمی کنه، یه کارای انجام داده به اسم نماز که همه میگن باطل، یه کارای انجام داده به اسم روزه همه میگن باطل. بگیم نه، اطلاق این روایات که اعاده نمیخواد شامل اون میشه که اعاده نمیخواد. حضرت فرموده حالا که مشیعه شدی دیگه کافیه، همین برای این که تو اعاده نکنی کافیه. یه جمله در این روایات بود که باز مؤید این احتماله، و اون یه جمله در روایت اگر اشتباه نکنم دوم باب 31 بود، الان اگر اشتباه نکنم یا روایت اول باب 31 از ابواب مقدمات حج، ابواب مقدمات العباده، بله این عبارتی که در ذیل روایت برید آمده، نه این نه آه نه این روایت، که این عبارتی که در کتاب ذکرا آمده، تو اینجا یک عبارتی بود که البته این عبارت گفتیم سند کتاب ذکرا چیزه، بعد کشی هم اینو نقل کرده، کشی سندش قابل قبول هست، البته دو تا سند داره، یکیش از عیاشی، یکی از محمد ابن حسن براسی که اون براسی مجهوله، ولی اون یکی سندش قابل قبوله. توی اون عبارتی که اونجا داره این تعبیر هست که قال سلیمان ابن خالد لابی عبدالله علیه السلام و انا جالسون انی منز عرفت هذا الامر اصلی فی کل یوم صلاتین اقضی ما فاتنی قبل معرفتی، مربوط به نمازه، میگه من از وقتی این مطلب رو دانستم، یعنی ولایت شما رو، دو تا نماز میخونم و اون نمازایی که از من قبلا فوت شده رو اقضا میکنم. حضرت عبدالله لا تفعل، لازم نیست. بعد یک عبارتی حضرت اینجا فرمودن، فرمودن فإن الحال التي كنت عليها اعلم من ترك ما تركت من الصلاة، حضرت فرمودن اون وضعیتی که داشتی بالاتر بود از اینکه نماز تو ترک میکردی، اون نمازایی که ترک کردی، یعنی این که تو اعتقاداتت باطل بود مشکل اصلی تو بود، اون حال التي كنت عليها که عدم معرفت هذا الامر بود، عدم معرفت ولایت بود، این اعظم من ترک ما ترکت من الصلاة، یعنی حالا تو که اون کار مهمتر رو جبران کردی، این کارهای کوچیکتر رو دیگه برات خدا جبران. این عبارت که در نقل مرحوم شهید در کتاب ذکرال شیعه آمده، یا ذکر شیعه در واقع حالا کتاب ذکرای شهید اول آمده و در کتاب کشی آمده، البته در اختیار معرفت الرجال شیخ برای ما نقل کرده چون اصل کتاب کشی که دست ما نرسیده، این عبارت هم مؤید اون فرمایش مرحوم سید صاحب مدارکه که این از باب تفضله. پس اونی هم که به ذهن میزنه همینه، بالاخره این یه تفضلیست. خب پس تا اینجا ما میخواییم بگیم به این نکته ها که اشاره کردیم، یعنی با توجه به نکته ای که مرحوم سید محمد صاحب مدارک فرمود و با توجه به تعبیری که در این روایت شهید در ذکر آورده بود و کشی هم در کتاب رجالش، خب این یه تفضلی است که خدا فرموده است دیگه، لازم نیست حالا ائمه که فرمودن حکم خداست دیگه، خدا فرموده که لازم نیست نمازت روزت حجت رو اعاده کنی. پس ولو نماز و روزه و حجش رو هیچ مذهبی هم درست نباشه، لازم نیست اعاده کنی. این که شیعه شده به عنوان یه جایزه ای برای اینکه این شیعه شده، حالا اومده راه حق رو پیدا کرده، گفتن اب نداره، قبلی ها تو کارش نداریم. مثل کافری که اصلا هیچی نماز نخونده میگن لازم نیست قضا کنی، هیچ روزه نگرفته میگن لازم نیست روزه بگیری. خب این نهایت استدلال. جواب این استدلال اینه، خوب دقت کنید. حالا ما میپذیریم اصل مطلب که درسته به نظر من، که اصل این حکم حکم تفضلی است و امتنانی است، این درسته. اما میزان این تفضل چه مقداره تابع مدلول این حکمه. اگه مثلا فرض کنید حضرت به صراحت میفرمود اون نمازهایی که خوندی، روزهایی که گرفتی و بر اساس مذهب ما درست بوده اعاده نداره، میگفتیم همین قدرش. با اینکه اون موقع که ولایت قبول نداشته حتی اون نماز و روزهاش هم به درد نمیخورده، طبق اون روایاتی که صاحب مدارکم اشاره کرد و روایاتش هم زیاده، ولی گفتن اب نداره، همین مقداری که ظاهر نمازی بوده که از نظر شیعه درسته اعاده نداره. اگر حضرت این رو میفرمود ما میگفتیم حکم تفضلی است، ولی دائره تفضل فقط نمازها و روزه هایی است که بنابر مذهب شیعه صحیحه. اگر حضرت میفرمود تو اگر بر اساس مذهب خودت درست نماز خوندی، روزه گرفتی، حج انجام دادی، دیگه لازم نیست اعاده کنی، بازم میگفتیم تفضله، ولی دائرش نماز و روزه و حج چیزی که رو مذهب خودش درست باشه. خب بنابراین ما باید ببینیم دائره مدلول این ادله چیه، ولو این ادله ادله تفضلی است. یعنی تفضلی بودن دائره مدلول رو تعیین نمی کنه، تفضلی است. اصل حکم یه منتی است گذاشتن، قاعدتا باید میگفتن برو نماز و روزه هات و حجت و عمر رو اعاده کن. تفضل فرموده خداوند تبارک و تعالی، گفته نمیخواد حالا که شیعه شدی. اما این دائرهش چقدره؟ اعمال صحیح رو مذهب ما، اعمال صحیح رو مذهب خودش، اعمال صحیح رو احد المذاهب. ما گفتیم این سومی مقتضای اطلاق ادله است. یا فراتر از این، مطلق عمل ولو صحیح روی هیچ مذهبی نباشه، یا اصلا ترک العمل، مثلا نه نماز خونده، نه روزه گرفته، نه حج رفته، مسلمون بوده اسمن ولی هیچ کدوم انجام نداده، آیا این روایات دلالت میکنه اونم اعاده نداره؟ نه، این روایات چنین مدلولی نداره. بعضی تعابیر که تو روایات آمده، دیروز هم اشاره کردیم رفقا بعضی فرمودن، مثل این تعبیری که تو روایت برید بود در اولین حدیث باب 23 از ابواب وجوب حج، که اونجا راوی سوال کرد ناسب متدین، این تعبیر و تعابیر دیگری که توی این روایات آمده همون نکته ای رو که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمودن داره، که در این روایات اون جهتی که مورد سؤال راوی است صحت عمل است به دلیل فقدان ولایت، یعنی فقط این نکته مورد نظرشه. نمیخواد بگه این آقایی که اصلا نماز نخونده، روزه نگرفته، یا هرچی انجام داده یه چیزی بوده که رو همه مذاهب باطل بوده، آیا این که شیعه شد اعاده داره یا نداره؟ اینو نمیخواد بپرسه. میخواد بگه این که یه نماز درست درمونی به نظر خودش خونده، حالا که شیعه شده باید دوباره اعاده کنه؟ ولی اون نمازش به نظر خودش نماز درست درمون بوده، ولی اون نمازی که به نظر خودش درست درمون بوده رو مذهب ما نبوده، یا حتی رو مذهب خودش هم نبوده، چون عرض کردم بعضی از اینا کسی مذهب سرشون نمیشه، ما همینجوری یه کاری میکنن دیگه. چون این مذاهب سنی هم توجه دارید، من اینو بارها گفتم، مذاهب سنی، حنفی، مالکی، شافعی، اینا مذهب فقهی هن، نه مذهب عقیدتی. مذهب فقهی یعنی تقلید، یعنی ابو حنیفه یه مرجع تقلیده، شافعی یه مرجع تقلیده، اینا امام به معنایی که ما میگیم امام صادق امامه نیستن، این مرجع تقلیده. چون اینجوریه بعضی از اینا خیلی باکشون نیست، حالا اینم یکی گفته، اینم یکی گفته دیگه، اینم یه مرجع، اونم یه مرجع، مثل بعضی از عوام ما، هر یه کارشون به این روی این از هر کی برسه میپرسه، همون مسئله رو عمل میکنه، نمیگه ما حالا مثلا ممکنه این فتوای یه کی دیگه باشه غیر فتوایی کسی که من ازش تقلید میکنم. اینا هم همینطوره. حالا این روایات اون فرضی رو به تعبیری در نظر داره که خود شخصی که الان شیعه شده عملش رو انجام داده، و اون عمل شده، اون ظرفی که انجام میداده به نظر خودش عمل صحیح انجام داده، یعنی قصد قربت متمشی شده، به نظر خودش نماز همین بوده، روزه همین بوده، حج همین بوده، یعنی روی یکی از این مذاهب بالاخره روی اونا بوده. حالا الان شیعه شده، میخواد ببینه که شیعه که شد اما اون اعمال قبلی چون در حالی بوده که ولایت رو قبول نداشته اعاده میخواه؟ حضرت فرمودن نه. بنابراین بیش از اون مقداری که گفتیم که روی یکی از مذاهب صحیح باشه، یه جوری نباشه همه مذاهب حکم بطلانش کنن، بیش از اون رو نمیشه از این روایات استفاده کرد. شما این سوالتون هنوز باقیه بود. اگه این باشه که خیلی خوبه، میگیم خب والا یکی که شیعه اثناعشری هست و فاسقه، نماز نمیخونده، روزه نمیگرفته، حجشو انجام نداده، حالا این توبه کرد، پس به طریق اولا این دیگه قضا نداره، چون دیگه این که از همه اونا بهتره، که اون یکی کافر بوده مسلمان شده، یکی غیر شیعه بوده، شیعه ای که شیعه بوده فاسق بوده حالا توبه کرده، پس این دیگه اولا منه. اینجوری میگی چه اولویتی داره؟ خوب بوده نه، یعنی ولایت قبول داشته، خوب نبود، آدم فاسق بوده، میرفته جهنم. چرا دیگه؟ چرا نمیشه؟ چطور با اوکه تجور و با ای لا تجور؟ تا اونجاش اب نداره، گفتش به طلبه که رو به قبله نمیشه، گفت چرا سرش دست خودمونه. به اون معنا شما میفرمایید بله دیگه، به اون معنا شما هر جاش که تا جایی که مربوط به شماست برهانه، از اونجا به بعد مغالطه است. معیارش چیه؟ معیارش منم، اینجا که من واسطه‌ام، این برش برهانه، این برش مغالطه، ولو هر دوش عین حرف باشه. نه این به اگر اولویت بگیری، کسی هم نگفته حالا قیاس اولویت، میخوام بگم اگر اولویت بود خب خیلی بابش واسع میشد، میگه خب کافر اگه اونطوره پس مثلا مسلمون به طریق اولا، مسلمون اگه اینطوریه پس شیعه به طریق اولا، نه این اولویت ها رو نمیشه گفت، چون در واقع این یه احکام تفضلی است، خلاف قاعده است، در محدوده ای که اون دلیل اقتضا میکنه ما میتونیم. اگر مثلا فقط روایات مثلا ادله جب بود، ما اصلا این روایات رو نداشتیم، ما این روایاتی که الان خوندیم نداشتیم. یه نفر غیر شیعه ای شیعه میشد، ما میگفتیم چی؟ میگفتیم آقا برن شما همه نماز و روزات رو اعاده کن، قاعده اینو اقتضا میکرد. بله روایات فرموده لازم نیست. عرض کردم البته فقهای ما تا یه جایی هم باز در شیعه هم جلو اومدن دیگه، دیروز اشاره کردم، گفتم مثلا کسی که تقلیدش رو عوض میکنه، مقلدش تغییر میکنه، خب حالا بر اساس نظر مقلد جدید اعمال قبلیش باطل میشه، فقها گفتن این دیگه لازم نیست. چرا؟ چون مصلحت تسهیلی، نه اینجوری بخوایم بگیم نگیم خیلی مشکل میشه، مردم کارشون سخت میشه، گفتن این اونجا مصلحت تسهیل تا اینجا. ولی دیگه نمیدن بگن فرض کن یه فاسق بوده حالا مثلا مسلمون شده، یعنی توبه کرده عادل میخواد بشه، حالا همه رو اعاده نکنه، چون بالاخره این چه بود. و زیادم داریم الان توی این استفتاءات، حالا این نوشته اینجا راوی بود گفت من شیعه شدم روزی دو تا نماز میخونم، یکی همین جدید استفتاء کرده بود که من نمیدونم چند سال، حالا یه سالی گفته 14 سال 15 سال نمازایی که خوندم نمیدونم باطل بوده همش، من بلد نبودم احکام و نمیدونم نمازام باطل شده و از این حرفا، حالا روزی 4 5 تا نماز قضا میکنم، چون روزی 4 5 تا یعنی 4 5 روز رو نماز قضا میکنم کمردرد گرفتم شدیداً، طوری که دیگه نماز واجب عادی خودم هم دیگه کم کم نمیتونم عادی بخونم، حالا حکمم چیه با اینا؟ حالا بالاخره هست از اینجور موارد. حالا مثلا ما اونجا بگیم تسهیل، خب آقا نمیخواد نمازات قضا کنی چون که مثلا شما بچه خوب شدی توبه کردی، اینجوری نیست، نمیشه به این شکل کن. البته راه حل هایی داره، بعضی از این عوام که فکر میکنن نمازشون باطله، من یه مسئله بگم چون این مسئله ممکنه زیاد از ما سوال میکنن محل ابتلا باشه. ببینید بعضیا احکام بلد نیستن، حالا به صورت خاص غسل جنابت نمیدونن عوامل جنابت چیه، نمیدونن کی جنوب شدن، غسل جنابت نکردن. یکی از راه حل هایی که برای اینا وجود داره اینه، اگر کسی یه غسل واجبی یا مستحبی رو که مشروعیتش محرزه، مثل مثلا غسل جمعه، غسل زیارت، انجام بده، مسقط غسل جمعه است، فقط مسقط غسل جنابته، فقط باید برای نماز وضو بگیره. برابر این آدمی که مثلا فرض کن الان این موارد ما داشتیم، نمیدونستی که اینطوری آدم جنوب میشه، خب غسل جنابت نکرده ولی مثلا غسل زیارت انجام داده، غسل نمیدونم جمعه انجام داده، غسل مس میت انجام داده، این اونجایی که غسل مس میت یا نمیدونم زیارت انجام داده، غسل جنابتش حاصل شده، هرچند برای نماز باید وضو بگیره، چون غسل جنابت یک حکم اختصاصی داره که برای نماز وضو نداره. توی فقهای شیعه در حدی که من میدونم فقط یه نفر فتواش با بقیه فرق داره توی این مسئله، اونم مرحوم آقای خوییه. مرحوم آقای خویی میگه هر غسلی که شرعاً به اصطلاح مشروعیتش اثبات شده باشه، چه واجب چه مستحب، مسقط وضو هم هست. اما مشهور فقها بلکه اجماع فقها تصریح کردن از شیخ طوسی الی زماننا هذا که این حکم اختصاصی غسل جنابته، سایر اغسال نیاز به وضو داره ولو اغسال واجبه، تنها غسلی که مسقط وضوه غسل جنابته. روی این مبنا هر غسلی انجام بده غسل جنابتش ساقط میشه، روایت هم داریم، روایت خاص داره اصلا این مسئله، فقط باید برای نماز وضو بگیره. حالا چون این بعضی هم که زیاد پیش میاد با این سوالات که هی میشه،
غسل واجب میگن ضرر میگیره،
نه دیگه، یه غسل که انجام بده همه اغسالی رو که بر عهده شما ساقط میکنه. این جنابت به عنوان مثال بود، مثلا اگر فرض کن مس میت کرده، نمیدونسته مس میت غسل داره، بعد غسل جنابت کرده، غسل مس میت شم ساخت. سه یه روایت داریم خاص این تصدیه به این مس. نه 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 نه، نیت دعیم از نیت بکنه که دیگه بحثی نداره که اون که نه، بحث تداخل نیست که نیت همه رو با هم بکنه، نه نه، مثلا نیتشو نداشت که نمیدونسته که جنوبه، نمیدونسته که مثلا مسلمه یه غسل داره، نمیدونسته، نیت هم نکرده، بازم مسقط. استفتاءات نشه.
من بعد از نماز اجازه میده رو نماز زیارت امام حسین با وقت زیارت امام حسین نماز واجب بود.
ها.
از نماز اجازه میده. بعد از نماز کسی که به من اقتدار کنه اجازه رو نداده. اون نماز اجازه میده.
اگر اون میدونه که شما مرجع تقلیدتون چنین اجازه ای میده و میدونه که شما الان بر اساس اون داری نماز رو میخونی، نمیتونه به شما اقتدا کنه. اما اگه نمیدونه و به شما اقتدا میکنه، نماز اون صحیحه، مگر اینکه اخلال به رکنی بکنه که اون در اون صورت نمازش مشکل پیدا میکنه. یعنی مثلا رکوع رو بعد با تبعیت شما دوباره انجام بده. نه، شما مسئول اعمال مردم نیستی، هر کی مسئول اعمال خودشه، شما که مسئول اعمال مردم نیستی. نه لازم نیست، حالا اگه بخواید احتیاط کنید اب نداره. یه وقتی یکی از بزرگان خدا رحمتش کنه، هر کی ازش هر چی میپرسید فتوای خودشو میگفت، بعد ایشون اون موقع مرجع نبود، بعدن مرجع شد. من یه روز به ایشون گفتم، خب خیلی شاگرد صمیمی ایشون، میگه آقا جان فتوای خودت رو اینجوری میگی، آقا این بدبخت مقلد شما که نیست، شما که میگی اون نمیدونه، همینجوری میره عمل میکنه. ایشون میبر بود، بنده که مسئول فتاوای غلط دیگران نیستم که به من چه که فتوای غلط داد. تو بله داشت، شما میگو از نظر من این درسته، بقیه غلطه، من مسئول اونا که نیستم، من فتوای خودم رو میگم. حالا این دیگه مقلد کیه؟ به من چه مربوطه که مقلد کیه؟ بله، یه مطلبی هم بگیم این مسئله تمام بشه ولو وقتمون گذشته. اون یه مطلب اینه، دیروز هم عرض کردم، فقط مرحوم آقای گلپایگانی یه تردیدی کرده، بقیه همه از این مسئله گذشتن. این جملهش اینجا آوردم، این عبارت مرحوم محمد تقی عاملی رو، معنی اینه الان غیر شیعه شیعه شد، فرقی بین فرق هست؟ امام فرمودن من غیر فرق بین الفرق، مرحوم سید در عربه فرمودن من غیر فرق بین الفرق، مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه که این ایام ایام سالگرد ایشون هم هست و ایشون تنها کسی بود که اینجا تو عربه فتح حاشیه زده بود، فرمود گروهی که حکم به کفرشون میشه مثل قلات، معلوم نیست شامل این حکم باشن. جوابش همونیست که دیگران فرمودن که آقا این روایات مطلقه، بلکه در بعضی از این روایات گروه های نام برده شدن، مثل ناسبی ها، مثل برخی از خوارج، که اینا بیشتر از قلات حکم به کفرشون شده تو روایات ما، ولی در این حال خود همین روایات تصریح کرده که اینا حج و صوم و صلاتشون اعاده نداره. بنابراین همونی که امام فرمودن، مرحوم سید یزدی صاحب عربه رضوان الله علیه فرمودن، دیگران اکثریت قریب به اتفاق فرمودن، همون درسته که فرقی بین الفرق نیست و هر فرقی باشه برگرد شیعه، هر از فرق منتحل به اسلام باشه برگرد شیعه اثنی‌عشری بشه، نمازاش، روزهاش، حجش که انجام داده و روی یکی از مذاهب صحیحه نیاز به اعاده نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.